نفر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
شب بخیر، ممنونم از همراهیتون. ساعت 21، با افتخار و احترام کماکان از پخش رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. بریم به سراغ برنامه رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در این برنامه رهیافت در دوشنبه 3 بهمن ماه 1402 به اتفاق همکاران به تهیه‌کننده آقای کجوری پیش شما شنوندگان هستیم و در برنامه امشب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید، در باره موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی که به مناسبت سالگرد بلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امروز نشستی در تهران برای اون برگزار شد صحبت می‌کنیم. دیشب هم به شما وعده دادیم که هم میزبان آقای فرزین باشیم، رئیس کل بانک مرکزی، و هم اینکه با توجه به یکی از سخنرانی‌ها و حضورهای مهم در نشست امروز، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور بودن، آقای دکتر غضنفری هم الان با ما هستن و به طور مستقیم و بیوقفه صحبت رو با ایشون آغاز میکنیم که اهمیت نشست امسال چه خواهد بود و به ویژه دستاوردهای اون برای اقتصاد کشور و همچنین نظام پولی ارزی و عنصر مهمی که ثبات و رونق اقتصادی، این چگونه محقق خواهد شد. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. نشست امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین سیاست‌ها و اقداماتی که داره دنبال و پیاده میشه اهمیت پیدا کرده. نمیخوام وارد جزئیات بشم، همین اشاره کافی است. خود شما در صندوق توسعه ملی با مسائل مختلفی روبرو شدید که حالا سیاست‌های تازه به دنبال احیا و قوی کردن اونجا هست. این نشست رو چطور می‌بینید و حکمرانی ارزی با عنوان ثبات و رونق اقتصادی در پی چیست؟
با نام و یاد خدا کلام آغاز می‌کنم و عرض می‌کنم که مجموع مقالات و سخنرانی که در حوزه حکمرانی ارزی زد گرفته رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته این بود که ارز موجود رو چگونه بهتر استفاده کنیم و مؤثرتر استفاده کنیم که در واقع به صورت بهره‌ورانه صرف کالایی بشه که نیازمند ارز هستن و صرف بیهوده نداشته باشه. بخش دوم متوجه این موضوع که چگونه منابع ارزی بیشتری در کشور تولید بشه و باعث وفور وجود ارز در کشور باشه که خودش به تثبیت قیمت ارز و البته تثبیت قیمت ریال کمک میکنه و لازمه هر دوی این کار، چه اولی که روش بهبودی است و چه دومی که روش بنیادی است، به هر حال محتاج یه اقتصاد پویاست که بتونه صادرات داشته باشه، ارزآوری داشته باشه و کالاهایی که نیاز مبرم به ارز دارن به موقع به ارز دسترسی پیدا کنن. مجموع این موضوعات باعث شده بود که برخی مقالات و برخی سخنان‌ها به اونها بپردازن. صندوق توسعه ملی از منظر دومین موضوع به ارز نگاه کرد، یعنی صندوق توسعه ملی اعلام کرد که اگر ماده 3 قانون برنامه 7 که همچنان بینش در بین دستگاه ها و نهادها رفت آمد داره نهایی بشه و به صندوق اجازه بدن در بالا دست نفت سرمایه گذاری کنه، ما نهایتا میتونیم تا سقف 1,000,000 بشک نفت رو تولید کنیم با کمک بخش خصوصی و این خودش یک ارزآوری جدید در اقتصاد کشور و به تثبیت بازار ارز و در واقع فراوانی ارز کمک میکنه. در واقع صندوق توسعه ملی روی کرده بنیادی رو دنبال کرد که چگونه عرضه به بازار رو بیشتر کنیم. البته قاعدتا بال دست نفت رفتن و چاهای مشترک و چاهای جدید و میادین تازه رو حفاری و استخراج کردن زمان میبره، اما این بهتر از روش های دیگه ایست که صندوق در اونا سرمایه گذاری کنه، چون برخی از روش ها موجب ارزآوری نمیشن یا کسی که تحصیلات گرفته تحصیلاتشو پس نمیده، اما مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور خیلی از ریسک ها رو از روی صندوق بر میداره. حالا جمع‌بندی اگه بخوام بکنم اینه که صندوق انتظار داره این ماده 3 که آخرین مراحل تصویبش رو در مجمع تشخیص مصلحت طی میکنه با نگاه آلمانی بهش نگاه بشه و اون این مصوبه‌ای که صندوق درخواست کرده تصویب بشه تا انشالله ما عملیات خودمون رو در این زمین آغاز کنیم.
شاید این پرسش به گفتگوی الان ما مرتبط نشه، ولی شاید یک تصور ذهنی برای مخاطبان ما هم ایجاد کرده باشه، آنچنان که من همینطور میفهمم. آیا صندوق میخواد تبدیل به یک شرکت نفتی بزرگ بشه؟
ببینید امروز که دوشنبه بود ما در 4 طبقه از طبقات ساختمان صندوق توسعه ملی 4 تا در واقع گرده همایی داشتیم. بعضی دوستان نفتی من داشتن در مورد حوزه نفت گفتگو میکردن، در یه طبقه دوستان من همکارانم در حوزه هوش مصنوعی و فناوری نوپدید داشتن با بخش خصوصی و سایر بخش گفتگو میکردن، در یه طبقه موضوع معادن و چگونگی فعال سازی معادن بود و در یه طبقه دیگه هم بحث بازارهای مالی و بازارهای سرمایه و چگونگی تعمیق بخشیدن به بازار سرمایه بود. وقتی ما تو این طبقات مختلف داریم راجع به اینا صحبت میکنیم، معنیش این نیست که در یه طبقه ما قرار جانشین وزارت نفت بشیم، در یه طبقه قرار جانشین وزارت صنعت بشیم، در یه طبقه قرار جانشین وزارت اقتصاد بشیم. نه، ما الگومون 60 یا بانک هایی که بنگاه دارن نیست. از نظر ما صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که باید چابک و سبک و در واقع با تعداد پرسنل اندک باقی بمونه. یعنی ما نمیخوام بریم اصلا مثلا شرکت بزنیم، کارگر استخدام کنیم، مهندس استخدام کنیم یا دفاتر مختلفی در تهران داشته باشیم، هیئت مدیره بذاریم. ما نوعی از مشارکت در سرمایه گذاری رو طراحی کردیم که خیلی بدیل و خیلی بدیع و نوآورانه است و اونم اینه که در حالی که منابع خودمون رو توی یه پروژه میبریم، قصد نداریم سهام اون پروژه رو برداریم و بنگاهدار بشیم، بلکه قصد داریم در منافع اون پروژه مشارکت داشته باشیم. که اسمشو آی هوپ گذاشتیم و قبلا هم من توضیح
در برای صحبت کردم. بله بله.
پس ما نه جانشین وزارت نفت میخواییم بشیم، نه جانشین شرکت ملی نفت میخواییم بشیم، نه جانشین شرکت های بخش پوستی بشیم. همه اونا باید کارهای خودشون به نحو احسن انجام بدن. منتها در همه پروژه یه کسی باید پول بیاره.
چون به عنوان سرمایه‌گذار
این نقش صندوق. منتها صندوق نمیاد پولشو بده منفعلانه وایسه ببینه. مثلا چند سال پیش که مثلا 16 میلیارد دلار دادیم به شرکت ملی نفت، استفاده هم کرده، سودش هم برده، حالا نمیتونیم پس بگیریم. این روش منفعلانه ای. حالا میخوایم روش فعالانه ای داشته باشیم، یعنی خودمون بالاتر پولمون باشیم. این که میگیم ما میخوایم بالاتر پولمون باشیم، بعضی تعبیر میکنن به بنگاهداری. تمام تلاش ما اینه که این دانش رو ایجاد کنیم در ذهن مخاطب که هر کی سرمایه گذاره معنیش این نیست که بنگاه داره، بلکه ما سرمایه رو با اون فایننسور میاریم، یه دم بنگاهدار هستن، این سرمایه ما رو به کار میگیرن، اما ما بالا سر سرمایه هم هستیم تا از محصول برداشت کنیم. یعنی ما میخوایم در محصول سهم داشته باشیم. برای همین قراردادهای ما در واقع پروداکت شیرینگه.
درسته.
لازم نیست حتما این بنگاه مال ما باشه یا هیئت مدیره بذاریم. نه، هیئت مدیره هم بخش خصوصی میذاره، بنگاه ما بخش خصوصی میذاره، ولی هر مقداری فروخ مثلا 30% مال ماست. با این اسمش آی هوپ گذاشتیم. پس حضور ما در نفت، در معدن، در پتروشیمی، در بازارهای مالی حضور بنگاهداری نیست، حضور مشارکت برای سوداوریه.
درسته. آقای دکتر، شما به دو موضوع اشاره کردید که در حقیقت در سالگرد ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی نشست مهمی که برگزار شد به همین مضمون عنوان حکمرانی ارزی، دوباره تکرار میکنم که در آغاز هم اشاره کردم، ثبات و رونق اقتصادی. صندوق چطور میتونه که آنچه که حالا به عنوان سیاست های پولی کشور، اگر بانک مرکزی رو بر مبنای آنچه که در دنیا میفهمیم محور اصلی تعیین سیاست های پولی و ارزی کشور توصیف بکنیم، میتونه مبادلات ارزی کشور رو بهبود ببخشه، تنظیم کنه، ریال رو هم قدرت ببخشه؟ آیا امروز از این موارد هم صحبت شد با توجه به اینکه دوباره بخش‌های مختلف 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داره درباره صحبت میشه؟
بله، عرض کردم سخنان مختلف، مقالات مختلف ارائه شد که به چگونگی تبادلات ارزی با همسایگان می‌پرداخت، یا چگونه ارزی که در عراق داریم مثلا به کشور برگردونیم، به صورت پول برگردونیم یا به صورت کالا برگردونیم، یا مبادلات ارزیمون رو با کشورهای دور و نزدیک چگونه انجام بدیم. آقای فرزین اشاره میکردن که ما مثلا بیشتر تجارتمون با شرق داریم، اما چند تا شعبه بانک در غرب داریم، ولذا اون نهادهای مالیمون با تصمیم گیری سیاسیمون انطباق نداره، برای همین یه مقداری کندی کار ایجاد میکنه این موضوع. راجبه انواع به اصطلاح مشکلاتی که در این حوزه، یعنی حوزه بازار ارز وجود داره، گفتگو شد، مقالاتی داده شد، بعضی سخنرانان سخنرانی کردن. من به صورت خیلی خلاصه گفتم مجموع اون چیزی که گفته شد در حکمرانی ارزی بود که ما یه منابع ارزی الان داریم، اینا رو چگونه بهینه مدیریت کنیم. یکی هم این بود که چگونه بر این منابع ارزی بیافزاییم، چون افزایش ارز در بازار مثل وفور کالاست تو تنظیم بازار کالا. تو تنظیم کالا، تنظیم بازار، وقتی کالا وفور داره، امکان خریدش وجود داره، به علت کمبود قیمتش بالا نمیره. در مورد ارزم هر چقدر کشور بتونه صادرات غیر نفتیشو توسعه بده، صادرات نفتیشو توسعه بده، این پیمان سفاری ارزی رو کم رنگ کنه و اجازه بده ارزهای بیشتری وارد کشور بشن، این خودش به حکمرانی بهتر فضای ارزی کمک میکنه، چون بانک مرکزی دستش باز. اما به لحاظ رابطه صندوق و بانک مرکزی، قاعدتا موضوع ارز و مدیریت بازار ارز و نظام بخشی به اون از مأموریت های بانک مرکزی و صندوق تابع اون مأموریت هاست. یعنی ما سیاست های ارزی مستقلی برای صندوق تعریف نکردیم، در چارچوب سیاست های ارزی بانک مرکزی سیاست های خودمون رو تعریف میکنیم. مثلا اگه ارزی میخواییم به مشتری بدیم، به خاطر اینکه با ما قرارداد داره، میخواد کارخونه ای بسازه یا LC باز کرده، ما بر اساس اینکه توانمندی بانک مرکزی برای پرداخت چه ارزی و در چه کشوری فراهم هست خودمون تنظیم میکنیم و تطبیق میدیم. لذا سیاست‌های دوگانه هیچ وقت نبوده و اختلافی هم از این بابت نداریم که ما جایگاه بانک مرکزی رو جایگاه رفیعی میدونیم و معتقدیم همه باید این جایگاه رفیع رو به رسمیت بشناسن تا بانک مرکزی بتونه به ماموریت‌های خودش به خوبی بپردازه. لذا هیچ وقت از این بابت هیچ وقت چالشی بین دو تا نهاد نبوده. فقط ما سیاست‌های جدیدمون از بابت اینکه تلاش می‌خوایم بکنیم ارز بیشتری وارد بازار می‌کنیم که اینم باز از طریق بانک مرکزی نه از طریق دیگه، چون ارزهای ما همه در اختیار بانک مرکزی، یعنی در واقع مددکار و کمککار و همکار و همراه خوبی برای بانک مرکزی باشیم. به این جهت
چیزی که شاید در اقتصاد ایران خیلی خودش رو داره نشون میده، خب همگان درباره صحبت میکنن، بخش خصوصی همینطور، کارشناسان متعدد، خود شما که به عنوان یک متخصص در این حوزه فعالید، ناترازی هایی در نظام پولی بانکی است و خب چالش های زیادی رو هم داره. فکر میکنید سیاست های تازهی که هم بانک مرکزی برای حکمرانی ارزی کشور انتخاب کرده و هم سیاستی که صندوق توسعه ملی به منظور حفاظت از منابع داشته‌های سرمایه و ارزی مملکت و حالا برای بهره‌وری افزونتر اون با سیاست‌های تازه دنبال می‌کنه، میتونه جبران کننده ناترازی‌ها باشه و ما رو از یک اقدامات دستوری و تکلیفی نابجا دور بکنه و شاید تحولی در این عرصه‌ها باشیم با سالهایی که از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی سپری کردیم؟
ببینید قاعدتا باید امید داشته باشیم که تجربیات اوکراینی خودمون رو استفاده کنیم و درس آموخته ها رو به کار بگیریم. طبیعتا بعد از سالها که در این چالش های ارضی کشور دست و پنجه نرم می کرده و الان همینجوری درگیر این مسئله هست، پختگی زیادی حاصل شده. من یادمه سال 90 که اولین بار من مرکز مبادله ارزی رو مطرح کردم، او خیلی مخالفت کردن و اعلام کردن که نه، مرکز مبادله ارزی نمیتونه بازار ارز رو تنظیم کنه. خیلی خوشبختانه اون موقع بانک مرکزی همراهی کردن و ما تو وزارت صنعت این در واقع مرکز مبادله ارزی رو ایجاد کردیم. الان می‌بینیم بعد از اومدن آقای دکتر فرزین دوباره همون شیوه به صورت کامل تری پیاده شده، این مرکز مبادله ارزی شکل گرفت. این نشون میده که تجربه گذشته رو اگر اصلاح کنیم و به کار بگیریم میتونیم موفقیت های بیشتر داشته باشیم. البته تکرار میکنم، سخنرانان هم بودن که مرتبا اشاره میکردن روابط سیاسی با کشورهای همسایه، روابط سیاسی با همه کشورهای دنیا باید تعمیق بخشیده بشه تا تبادلات تجاری راحت تر انجام بشه، انتقال ارز بهتر صورت بگیره. یعنی این یک وظیفه دستگاهی نیست که یک دستگاه مثل بانک مرکزی یا صندوق بتونه کاری به تنهایی انجام بده. نهادهای دیگه هم در سخنرانی وقت از سخنرانان بود که وظایفی رو باید برای در واقع حل مشکلات سیاسی اگر در هر کشوری با همسایه هست وجود داشته باشه، اگر نیست تعمیق بخشیده بشه روابط موجود، همچنان که خوشبختانه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حالا خیلی اتفاقات خوبی رخ داده، روابط هر روز داره بهتر میشه، حسنه میشه. وقتی سخنان هم به این موضوع اشاره میکنن که البته هم سخن درستی است، یعنی به فضای کسب و کار، محیط بین‌المللی، محیط منطقه‌ای برای جابجایی بهتر منابع ارزی و با هزینه کمتر و طبیعیه که تحریم‌ها قصد داره که اخلال ایجاد کنه در نظم ارزی و بعضی هم در بازار داخلی ممکنه به این دامن بزنن. اینا رو رئیس کل مطرح کرد و گفت ما برای همه اینا سیاست‌هایی داریم، برنامه‌هایی داریم و در واقع رها نمی‌کنیم بازار رو که بتونن درش اخلال ایجاد بکنن. این تیکه رو چون جزئی‌تر هست و جزئی‌تر بانک مرکزی
است
آقای دکتر
فرزین،
بعد انشالله
بفرمان. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر
قزلی.
ممنون، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم که شاید موفقیت‌های افزون‌تری باشیم با اعمال سیاست‌های کیفی با بهره‌وری حکمرانی مطلوب که در این عرصه جامعه هم انتظار میکشه اینها بیشتر و بیشتر خودشو نشون بده. شبتون بخیر باشه.
متشکرم قربان شما.
خواهش میکنم. ریاست محترم صندوق توسعه ملی در برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد به پرسش های ما پاسخ میگفتن. شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که شب گذشتم وعده کرده بودیم امشب درباره نشست سالانه و ویژه اقتصاد مقاومتی داریم صحبت میکنیم که دهمین نشست سالانه سال یا به عبارت سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور با عنوان حکمرانی عزیز ثبات و رونق اقتصادی برگزار شد در امروز 30 بهمن ماه. فردا هم ادامه خواهد داشت و بخش‌هایی از این نشست رو گوش میکنیم. مهمانان دیگری هم منتظر هستیم که در برنامه امشب باشون پیرامون همین موضوع مهم به خصوص سیاستی که به ثبات و رونق اقتصادی منجر خواهد شد از طریق حکمرانی ارزی به پرسش های ما پاسخ خواهند گفت. شما هم میتونید اظهار نظر کنید از طریق 30,367.
امروز اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی برگزار شد. همایشی که در افتتاحیه آن به برخی مسائل این همایش هم اشاره شده بود.
با افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که در ادامه 9 همایش سالانه قبلی انشالله امسال برگزار خواهد شد با عنوان حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم که برای این فرآیند همایش و برای شروع رسمی فرآیند همایش خب جلساتی برگزار شد با حضور کارشناسان حوزه ارز و با توجه به اهمیت موضوع و اولویت موضوعی که برای کشور داشت، مسئله ارز، مسئله مهار تورم و مسائل مرتبط دیگه‌ای، خب ما از اوایل مرداد ماه جلسات شورای سیاست‌گذاری همایش رو داشتیم با همکاری کارشناسان حوزه ارزی در اندیشکده اقتصاد مقاومتی. محصل این 2-3 ماه بحث‌های کارشناسی و تحقیق موضوع شد این موضوعات محورها زیر محورها.
در این همایش از برترین طرح‌های سیاست حکمرانی ارزی تقدیر شد، همچنین که سند اقدامات راهبردی حکمرانی ارزی هم منتشر گردید. در این همایش مشاور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون اهداف آن این چنین گفت:
خب امسال ما با فرمایشات حضرت آقا و نامگذاری سال با موضوع کنترل مهار تورم نه کنترل مواجه شدیم. خب موضوعی که بسیار مهمه و بانک مرکزی هم عطف به فرمایشات حضرت آقا سیاست تثبیت رو به نوعی سرلوحه سیاست گذاری و برنامه عملیاتی خودش قرار داد و تلاش کرد با یک سری از مؤلفه هایی که حالا عرض میکنم خدمتون سعی بکنه در حداقل در حوزه کنترل تورم باری در دوش کشور برداره. البته خب موضوع واقعا بین دستگاهیه، صرفا از منظر بانک مرکزی نیست، تمام دستگاه ها توی این امر کمک رسان و همراه هستن، منتها خب هر دستگاهی باید برای خودش سیاست خاص خودش رو داشته باشه.
همچنین سید علی روحانی معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی هم در طول این همایش به برخی از نکات اشاره کرد.
با رجوع به مقوله ذخایر ارزی میشه این سوال رو مطرح کرد. من دارم یه تعدادی سوال فقط مطرح میکنم توی عرایزم. این سوال رو میشه مطرح کرد که ما چه سیاستی برای ذخایر ارزی میخوایم داشته باشیم؟ آیا هدف گذاری ذخایر ارزی برامون مهمه؟ حالا اعم از در دسترس و غیر قابل دسترس، یا نه هدف گذاری ذخایر در دسترس برامون مهمه؟ نسبت ذخایر ارزیمون با نیازهای تجاریمون چطوره؟ در واقع پوشش ذخایر ارزی چه میزان پوشش دهنده نیازهای تجاری ما باید باشه؟ بالاخره شاخصهای مختلفی هم در ادبیات ازش بحث میشه. منتها به هر حال این سوال سوال مهمیه که بانک مرکزی و دولت چه نگاهی به ذخایر بانک مرکزی داره در شرایطی که به هر حال دسترسی به ذخایر داره بهبود پیدا میکنه. آیا ما دنبال تزریق ذخایر هستیم و کاهش ذخایر یا نه سیاست دیگه‌ای رو دنبال میکنیم؟ مقوله بعدی، خب اقدام خیلی ارزشمندی بود که توی در واقع یک دو سال اخیر پیگیری شد، مقوله مرکز مبادله ارز، ارز و طلا. و بالاخره تلاشی که باید بکنیم همگی برای مرجعیت بخشی به این مرکز و نرخ ارز در واقع جاری در این مرکز ارز، مرکز مبادله ارز و طلا.
بر روی برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی قطعا میتواند فرصتی باشد برای دریافت نظرات کارشناسان پیرامون موضوعات ارزی و ثبات در این مسئله. همایشی که همچنین میتواند فرصت و مبدأی برای تحولات در این حوزه هم باشد. با رهیافت همراه باشید.
خب همونطور که در این گزارش رادیویی هم شنیدید، سخنرانان از مقالات ارائه شده و برگزیده خودشون دفاع کردند. دو موضوع مهم هم در اینجا مطرح شد، یکی موضوع انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با تمرکز بر اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی. آقای محمد مهدی فامیل محمدی از کارشناسان حوزه اقتصاد و ارز در این باره از این مقاله دفاع کرده به عنوان بانی اون و منتشر کنندش. توضیحات بیشتری رو خواهیم شنید، هم از اهمیت عنوان امسال نشست اقتصاد مقاومتی و هم درباره مقاله‌ای که داشتن. آقای فامیل محمدی سلام و شبتون بخیر باشه.
نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. پیش از این که بخوام راجع به جزئیات مقاله شما بیشتر بپرسم، از خود همایش بپرسم و مقطعی که الان درش قرار داریم و چگونه میتونه تأثیر بذاره بر سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور به جهت بهبود بخشیدن.
عرض کنم که مقوله از الان یک مسئله مهمی در تنظیم شرایط اقتصادی کشور محسوب میشه. ما دو تا راهکار در مقابله با چالش‌های ارزی که برای کشور پدید میاد میتونیم در پیش بگیریم. یکی مقابله با معلول‌ها مثل نرخ ارز، که نرخ ارز میتونه چالش جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنه، ولی اگه بخوایم هدف گذاریمون رو برای سیاست‌ها نرخ ارز در نظر بگیریم صرفاً، خب مبارزه با معلوله. اما اگه بخوایم درست و جدی و اساسی و یک بار برای همیشه مشکل ارز کشور رو حل کنیم، باید به جنگ با علت‌های چالش ارزی بپردازیم که بیشتر در مرحله و لایه عرضه ارز و تقاضای ارز در واقع این رو میشه نمود داد. این همایش به حکمرانی ارزی پرداخت، نه به مسئله قیمت ارز و نرخ ارز، که میشه گفت یک گام رو به جلو هست برای این که ما ریشه و علل چالش
ارزی بپردازیم. چیزی که حالا شاید بعد از 10 سال از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی میگذره این استش که امروز رو چگونه میبینید؟ آزمون خطا یا واقعا آنچنان که در 10 نشست سالانه عنوان رو میخونیم، حکمرانی ارزی ثبات و رونق اقتصادی؟ یعنی ما از حوزه های صرفا تجربه گرایی دست برداشتیم، داریم به مباحث موجود در اقتصاد کشور کاملا علمی و بدور از تمایلات شخصی نگاه میکنیم؟
حتما گام های رو به جلوی داشتیم در طول این سال ها.
اینا با تردید میگید یا با مصداق و یقین؟
نه ببینید،
چون ما در اقتصاد دنبال یقین هستیم، ببینید که ثبات و رونق اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی و جامعه اساسا مهمه.
درسته. من مقدمه که خدمتتون عرض کردم در واقع نظر به همین مطلب هست. توی این دولت بیش از این که بخواد حالا بانک مرکزی به عنوان حکمران ارز کشور و سایر دستگاه‌ها مثل وزارت صنعت، مثل وزارت جهاد کشاورزی و مصرف کنندگان ارز کشور، بیش از این که بخواد به لحظه فعلی و حال حاضر بیاندیشن، به این که بتونن راهکار رو صورت بنیادی پیدا کنن که چالش ها به مرور زمان کم بشه و ما نوسانات ارزی رو در مرور زمان نداشته باشیم پرداختن. همین مسئله انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور که حالا موضوع ارائه بنده بود، در واقع چیزی نیست که